ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. مجلس شورای اسلامی کلیات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرد. فعالیت دادگاه قانون اساسی مصر متوقف شد. احسان نراقی جامعه شناس ایرانی درگذشت. عصرتون بخیر عزیزان شنونده الهی روانشاد هستم با کمی خبر و برنامه دریچه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه خود کلیات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب و بحث درباره جزئیات آن را شروع کردند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، بر اساس این طرح نامزد ریاست جمهوری باید دارای حداقل 45 و حد اکثر 75 سال سن و دارای مدرک فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن باشد. طبق مواد دیگری از این طرح و در صورت تصویب نهایی، نامزدی هر فرد در انتخابات ریاست جمهوری باید به تایید 100 رجل سیاسی کشور برسد. سولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور در جلسه روز یکشنبه مجلس مخالفت دولت با این طرح را اعلام کرد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد اگر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باعث کاهش اختیارات نظارتی این شورا شود، این طرح از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. بعد دادگاه قانون اساسی مصر در بیانیه اعلام کرد که همه فعالیت‌های خود را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فشارهای اسلامگرایان بر این دادگاه ترور روانی خوانده شده است. پیشتر این دادگاه روز یکشنبه جلسه رسیدگی به هیئت تدوین قانون اساسی آن کشور را به تعویق انداخت. ملغی شدن این جلسه پس از آن رخ داد که صدها هوادار محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در پشت درهای دادگاه تجمع کرده بودند. پیش از این رخ داد، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر 15 دسامبر 25 آذر ماه را به عنوان روز برگزاری رفراندوم قانون اساسی اعلام کرد. برخی گروه‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل می‌گویند پیشنویس قانون اساسی مصر که توسط اکثریتی اسلامگرا تهیه شده مغایر با استانداردهای حقوق بشری است. احسان نراقی جامعه شناس و نویسنده پس از یک دوره بیماری در سن 86 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نراقی ساعت آغازین روز یکشنبه امروز در منزل خود در تهران درگذشت. احسان نراقی تنها ایرانی بود که به سمت معاونت در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو دست یافته بود. او که در دوران پهلوی از مشاوران فرح پهلوی بود، پس از انقلاب سال 57 چندین بار زندانی شد. و خبرگزاری مهر به نقل از وکیل سعید ملکپور گزارش داد که حکم اعدام موکلش متوقف شده. بنابراین گزارش، محمود علیزاده طباطبایی گفته است که آقای ملکپور پس از تایید حکمش در دیوان عالی کشور توبه کرده است. این وکیل دادگستری ابراز امیدواری کرده که موکلش با یک درجه تخفیف روبرو شود. سعید ملکپور تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی دارد. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به بازپخش برنامه دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. این برنامه حاوی اخبار حقوق بشری رو از دست ندهید.
گفتگوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای علیه ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد. قطعنامه‌ای که حکومت ایران رو به نقض جدی و مستمر حقوق بشر متهم کرده. اعضای کمیته سوم سازمان ملل متحد در نشست روز سه‌شنبه‌شون در نیویورک به این پیشنویس رأی مثبت دادن. 83 رأی موافق در مقابل 32 رأی مخالف. برخی از مواردی که در این پیشنویس قطعنامه به اونها اشاره شده عبارتند از شمار بالای اعدام در ایران، اجرای احکامی که غیر انسانی و مغایر با معیارهای جهانی حقوق بشری توصیف شده، مانند شلاق، قطع عضو، شکنجه و رفتارهای خشن با زندانیان، سانسور مطبوعات و بازداشت روزنامه‌نگاران، بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری و افزایش تبعیض و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و قومی. بیشتر بشنویم از امید معماریان، روزنامه نگاری که در این نشست حضور داشته.
در این پیشنویس قطعنامه که در ماه دسامبر در مجمع عمومی به رأی‌گیری گذاشته خواهد شد، موارد متعددی از نقض حقوق بشر به صورت خیلی مشخص اومده بود، یعنی از وضعیت زندانیان سیاسی، پرونده‌های مشخص مثل خانم ستوده، افرادی که در زندان‌ها با بدرفتاری مواجه میشن، اعدام‌ها، وضعیت بهائیان در ایران و به طور خیلی مشخص در مورد مسائل صحبت کرده بودند.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از تصویب این پیشنویس، مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل رو در راستای سیاست کشورهای غربی دونستن. پیشنویس قطعنامه کمیته سوم در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران قرار در ماه دسامبر ماه آینده میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و به رأی گذاشته بشه. سازمان عفو بین الملل با بحرانی خوندن وضعیت حقوق بشر در ایران از اعضای سازمان ملل خواسته که به این قطعنامه رأی مثبت بدن. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
ما به عنوان سازمان عفو بین الملل میخواهیم که اعضای سازمان ملل قطعنامه راجع به ایران درباره حفاظت وضعیت حقوق بشر در داخل ایران کشورهای دنیای یک رای مثبتی بده برای اینکه قطعنامه راجع به ایران تایید بشه. ما فکر میکنیم که وضعیت حقوق بشری ایران در یک بحران میباشه که باید درستش بکنن.
اعتصاب قضای نسرین ستوده، وکیل زندانی، به گفته همسرش همچنان ادامه داره و بیش از 40 روز از آغازش میگذره. اعتصاب قضایی در اعتراض به صدور حکم ممنوع الخروجی برای دختر نوجوانش. رضا خندان در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر گفته که وضعیت جسمی نسرین ستوده به مرحله ای خطرناک رسیده. محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که از 1.5 سال پیش در زندان به سر میبره، به گفته خانواده‌اش به دلیل خونریزی و ناراحتی کلیه وضعیت جسمی نامناسبی داره. این وکیل دادگستری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال زندان محکوم شده و پرونده دیگر او هم به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه در داخل زندان در دادگاه مفتوحه. فاطمه گلزار، همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
ایشون حدود 1 ماه بیمارستان بودن، برای انجام عمل جراحی اومده بودن بیرون. عمل انجام شد و چند روزی رو در بیمارستان موندن برای اینکه دوران نقاهت رو طی کنن. بعد شکر خدا یه مقدار که حالشون بهتر شد، دیگه میخواستن بیان بیرون که بازی مختصری خونریزی داشتن و آزمایش و سونوگرافی که انجام شد بیشتر نظرشون بر این بود که مربوط به دفع سنگ کلیه و متاسفانه چون بیمارستان طالقانی امکانات اورولوژی نداره، گفتن باید برگردن زندان و از اینجا برای بیمارستان دیگه مثل مدرس اقدام کنن، که هنوز با اعدام مجددشون موافقت نشده.
مصطفی بادکوبه‌ای، شاعر منتقد حکومت، حدود 10 روز پیش برای اجرای حکم زندانش روانه زندان اوین شد. او که اواخر سال 89 هم بازداشت و مدتی زندانی بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 18 ماه زندان محکوم شده. امید دهدارزاده، فعال سیاسی، یک شنبه هفته پیش توسط پلیس فتا در اهواز بازداشت شد. به گزارش وبسایت کلمه، او سال گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مسئولان نظام محاکمه و به 6 ماه حبس تعلیقی و 75 ضرب شلاق محکوم شده بود. تازه ترین واکنش نسبت به مرگ ستار بهشتی در زندان، رئیس پلیس فتای تهران روز شنبه از کار برکنار شد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، با صدور دستور برکناری محمد حسن شکریان، رئیس پلیس فتای تهران، علت برکناری او را قصور و ضعف در نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و روند رسیدگی به پرونده ستار بهشتی عنوان کرده. فرمانده نیروی انتظامی ایران هفته پیش درباره علت مرگ ستار بهشتی در زندان گفته بود محتمل ترین سناریوی مرگ او ممکنه شوک روحی و روانی او در زمان بازداشت باشه. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، در این باره اینطور میگه:
این فشارهای جسمی و روانی تعریف دیگری غیر از شکنجه نداره. بنابراین ممکنه بر اثر اون ضربه ها ستار بهشتی دچار خونریزی داخلی شده و بر اثر عدم رسیدگی فوت کرده. ممکنه که انقدر زیر فشار بوده که دچار ایست قلبی شده یا دچار سکته مغزی شده. اون چیزی که مسلم است از نظر حقوقی عنوان قتل ناشی از شکنجه است.
از سوی دیگر، کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی نوشته که ماموران امنیتی چند روز پس از دفن آقای بهشتی از خانواده او رضایت اجباری گرفتند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
بنابر اطلاعات دقیق و موثقی که ما کسب کردیم، مامورین قوه قضاییه فقط چند روز پس از اینکه مرگ ستار بهشتی علنی میشه، خانواده اون رو احضار میکنن و از اعضای خانواده به طور اجباری در این ملاقات رضایت اجباری میگیرن تا اینکه سیر شه پرونده تعقیب و تفحص در مورد مامورانی که در این زمینه مسئولیت دارن بسته بشه و این نگرانی بسیاری به وجود میاره که عزم جدی برای پیگیری مرگ ستار بهشتی و مجازات مسئولین اون انجام نشه.
و چند خبر از زندانیان کرد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، حکم اعدام علی افشاری و حبیب افشاری به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی در دیوان عالی کشور تایید شد. بر اساس این گزارش، این دو متهم در تمام مراحل دادرسی از داشتن وکیل مدافع انتخابی محروم بودند. جمال قادرنژاد، فعال سیاسی کرد، به اتهام استماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. امید قادری هم فیلمساز کردیه که به گفته وکیل مدافعش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 2.5 سال زندان محکوم شده. اونطور که وکیل مدافعش میگه، بازداشت و محکومیت او به دلیل ساختن 2 فیلم با نامهای میم و اینجا سردشت به وقت بغداد بوده است. گزارش‌ها از ایران حاکی است برای 11 شهروند بهایی ساکن مشهد حکم زندان صادر شده. 6 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان، و جزئیاتی بیشتر درباره این خبر.
اسامی که خودتون تایید بکنیم: خانم نگار ملک‌زاده، آقای عزت‌الله احمدیان، آقای شهرزاد خلیلی، خانم بهناز حددزاده، خانم فتانه حاجی پور، آقای نذیر نبیلی، آقای شایان توسلی، خانم نغمه زلیحیان و آقای آرمان مختاری. ما در مورد حکم این افراد اطلاع زیادی نداریم، ولی میدونیم که اسفند ماه 1390 در مشهد دستگیر شدن. بسیار از مواقع بهایانی که دستگیر میشن به جرم تبلیغ علیه نظام دستگیر میشن، که این یک حکم واقعا بی‌اساس هست.
حمیدرضا مرادی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو و رضا انتصاری، 4 تن از دراویش گنابادی زندانی، حال جسمی نامناسبی دارند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، این افراد علیرغم نظر پزشکان، درمانشان نیمه کار رها شده و به زندان بازگردانده شدند. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و جزئیاتی بیشتر در این باره.
تقریبا 3 هفته بیمارستان میلاد تهران بودند که معالجاتشون
تقریبا همه نصف نیمه بوده و انجام نشده کامل. مثلا آقای رضا انتصاری تقریبا 30 جلسه واسهتون فیزیوتراپی نوشته بودن برای دستشون، بعد معالجاتشون داشته ادامه پیدا می‌کرده که حالا بدون هیچ اطلاع قبلی فقط با نامه دادستانی این دردشون منتقل کردن به زندان اوین مجددن. آقای بهروزی که گوش چپشون کاملا شنواش از دست رفته، در حالی که پارسال که موقع بازداشتشون به گوششون و سرشون ضربه زدن، اینکه منجر شده که ایشون عصب شنوایی گوش سمت چپشون کاملا از دست بده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.